بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لوليه الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وآيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها تبيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نوید بفرمایید. خب ببخشید بنده مقدار کسالت دارم، ولی از اونجا که شب شهادت خاتم انبیاست بنا رو بر این گذاشتیم که ساعتی رو بالاخره عرض ارادت داشته باشیم. پیامبر اکرم در سن 40 سالگی در مکه مکرمه مبعوث به رسالت شد، در یه شهری که پر بود از بت پرستان و مشرکان و آداب و رسوم شرک و بت پرستی. در ابتدای امر ایشون مأمور شد به و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی فامیل های نزدیک خودت رو انذار کن. اول مأمور شد بره سراغ بستگان نزدیک خودش. به همین جهت به امیرالمومنین که آقا حدود مثلا بنا به بعضی از روایات 9 سال یا 10 سالشون بود، فرمود که یه دست گوسفند بخر، که رسول خدا کتف و دست گوسفند رو دوست داشت، ران رو خیلی دوست نداشت. حالا به جهتی که از نظر بهداشتی هم دست گوسفند بهتره. حالا و یه قدح شیر و بستگان نزدیک رو فرمود دعوت کن در خانه ابو طالب جمع بشن، مثل حمزه، مثل خود ابو لهب و فرزندان عبدالمطلب. مجلسی ترتیب دادن، یک نهاری ظاهرن درست کرد رسول اکرم با همون دست گوسفند یا آبگوشتی درست کردن. وقتی نشستن سر سفره رسول خدا شروع کرد تقسیم کردن. برای همه اینا گوشت و آب گوشت گذاشتن از همون یک دست، که امیرالمومنین میفرماید هر کدام از اونها به تنهایی میتونستن اون دست گوسفندو بخورن. نزدیک به 40 نفر بودن، برای همه اونا گوشت گذاشت و آب گذاشت و باز هم مقدارش موند. و بعد وقتی اینها تناول کردن غذا رو، از اون قدح شیر یا دوغ برای اینها ریخت، اینا خوردن و باز ته اون ظرف باقی موند، که باز امیرالمومنین میگه هر کدوم اونا به تنهایی کل اون ظرف رو میتونستن بخورن بنوشن. یه یک حرکتی بود که رسول خدا باید یه اعجازی نشون میداد، یه برکتی از خودش، که بعد صحبت کنه و دعوت کنه مردم رو به اون بستگانشون رو به اسلام. این حرکت وقتی انجام شد، ابو لهب که اصلا دشمنی خاصی با پیامبر اکرم داشت، شروع کرد صحبت و دست گرفتن که ایشون ما رو سحر کرده، با یه دست گوسفند 40 نفر رو قضا میدن، مگه چنین چیزی میشه؟ و بحث شد و منحرف شد بحث از مسیر خودش. پیامبر اکرم نشد که مجلس رو به دست بگیره و بعد از قضا اینا اصلا متفرق شدن رفتن. یه چند روزی که گذشت، برای بار دوم رسول خدا به امیرالمومنین فرمود این بار هم یه دست گوسفند بگیر و یک قدح شیر و اینها رو دوباره دعوت کن. باز همون اتفاق افتاد و رسول خدا اینها رو اطعام کرد. این بار رسول خدا پیش دستی کرد و اظهار کرد که من پیامبر خدا هستم و مأمورم که شما رو به توحید دعوت کنم. و بعد در همون جلسه فرمود چه کسی من رو یاری میکند در این قضیه، من رو یاری میکنه در تبلیغ دین خدا، که او برادر من، وصی من و خلیفه من خواهد شد بعد از من. امیرالمومنین دست بلند کرد گفت من یا رسول الله در خدمت شما هستم، و هیچ کس جواب نداد، که رسول خدا فرمود ایشان برادر من، وصی من و خلیفه من در میان شماست، باید از او اطاعت کنید. که یه عده از همون کسایی که اونجا بودن به ابو طالب گفتن ابو طالب کارت به جایی رسیده، باید از بچه 10 ساله خودت اطاعت کنی. و حالا چند نفرشون اسلام آوردن یا قبول نکردن، ولی اسلام به اینها اعلام شد و رسول خدا حالا مطالبی که فرمودن تمامش در تاریخ ثبت و ضبط نشده، ولی همین مقدارش که به دست ما رسیده، از همون ابتدا رسول خدا خلافت رو معرفی کرد که خلیفه من کیه. و این حدیث هم در منابع سنی و شیعه آمده با همین عباراتی که گفتم، که خلیفه من هست ایشان. و مدتی رسول خدا فامیل ها و عشیره نزدیک خودش رو دعوت میکرد به اسلام، که حالا بعضی ها ایمان آورده بودن و بعضی ها نپذیرفته بودن، تا اینکه بعد از 1-2 سالی که گذشت هو فرمان آمد که فاستع بما تؤمر، بشکاف آنچه که با آن امر شده ای، که رسول خدا شروع کردن تبلیغ خودشون رو علنی کردن، که وقتی به مردم جمع شدن دعوتشون کرد برای صحبت کردن. و رسول خدا از قبل در میان مردم به امین و راستگو شناخته شده بود یعنی هر کسی امانتی میخواست بسپره میگفتن به دست کی بسپریم؟ گفتن به دست محمد امین بسپر. مخصوصا در قدیم امانت گذاشتن خیلی به اصطلاح سر و کار داشتن مردم، یعنی طرف از گیر میخواست یه شهر دیگه بره، مجبور بود اگه چیزی داره به امانت به کسی بسپره. حتی گاهی وقت مجبور میشد زن و بچهشو امانت دست کسی بسپره. یه مقدار با الان متفاوت بود داستان. و رسول خدا شخصیتی بود که در میان اینا محبوب بود. گفت مردم من اگر به شما خبر بدم پشت همین صخره یک لشکری کمین کرده که میخواد به شما حمله کنه، آیا حرف منو میپذیرید؟ گفتن بله، تو امین هستی، تو راستگو هستی، از تو دروغی نشنیده ایم، اگر تو بگی میپذیریم. فرمود چیزی بالاتر از این میخوام بگم، من فرستاده خداوندم، من پیامبر خدا هستم. و بعد وقتی دعوت رو علنی کردن، حالا یه تعدادی که ایمان آوردن، یه عده از مشرکان قریش سرسختانه با اینها شروع کردن مقابله کردن، چون دیدن که ایشون به نفی شرک قائله، که بت‌ها و اینا رو باید بریزید دور، چون هر قبیله‌ای برای خودش یه بتی داشت که او رو پرستش میکرد و براش قربانی میکرد و یه قوانین مشرکانه‌ای داشتن. و میدونید شرک از کثیف‌ترین اعتقاداته. شرک با کفر فرق میکنه. کسی که خدا رو قائل نیست مثلا، این با مشرک فرق داره. مشرک یه آیینه، یعنی این نیست که بی خدایی باشه، یه چیزی رو به عنوان خدا میپذیرن، میپرستن و بعد شاخ و برگی داره این پرستششون، که زنا کردن، قربانی کردن حتی انسان برای بت‌ها و آدابی شیطانی داره شرک. شرک با کفر متفاوته. یعنی یک کمونیست که خدا رو قبول نداره با یه انسان مشرک فرق داره. همه کثافت‌ها زیر سر شرکه. و اون اقوامی که مشرک بودن خیلی کثیف بودن. اصلا چرا آیه قرآن می‌فرماد ان الله لا یغفر ان یشرک به؟ خداوند نمی‌بخشد کسی که شرک بورزد به او. نگفت کافر رو نمی‌بخشه، مشرک رو گفت نمی‌بخش، شرک رو نمی‌بخشه خدا. مگر اینکه توبه کنه و از شرک خارج بشه، بیرون بیاد. یعنی این گناهی نیست که بخشیده بشه. اینها شروع کردن آزار و اذیت مؤمنان به رسول الله. بعد هرچی گسترش پیدا می کرد اینا بیشتر نگران می شدن و بیشتر برخورد می کردن با مسلمان ها. جوری که مسلمان ها نماز می خواستن بخونن، نماز در مدینه تشریعش آمد، وجوبش، واجب شدنش در مدینه بود، اما در مکه پیامبر اکرم نماز میخون، امیرالمومنین نماز میخوندن، حضرت خدیجه نماز میخوندن و بعضی های دیگه خودشون نماز میخوندن مخفیانه، میرفتن لای کوها، چون اگه میدیدن اینا رو میکشتن، یعنی خطر جانی داشت براشون. همون جوری که سمیه مادر عمار و یاسر اینها چی بودن؟ کشته شدن. ایمان آورده بودن به رسول خدا، پدر و مادر عمار یاسر. که زیر شکنجه کشته شدن، دیگران هم شکنجه می شدن، دیگر مسلمان ها هم شکنجه می شدن. یا ابوذر غفاری وقتی آمد اسلام آورد، رسول خدا فرمود پنهان کن اسلامت رو. گفت یا رسول الله میخوام برم علنا داد بزنم. فرمود خطرناکه. فرمود اشکال نداره. رفت کنار کعبه با صدای بلند گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. که ریختن سرش بزدن، که اگر عباس عموی پیغمبر نرسیده بود کشته بودن شو. غرق خون آمد خدمت رسول الله. رسول اکرم فرمود نگفتم خطرناکه، فرمود همینو میخواستم برای تو کتک بخورم. که رسول خدا فرمود به این مضمون که سایه نیفکن بر زمین، صادقتر از ابوذر، راستگوتر از ابوذر. که بعد همین ابوذر حالا بعدن به دست معاویه تبعید شد و کشت به شهادت رسید. همین عمار کسی بود که در لشکر امیرالمومنین به دست معاویه به شهادت رسید. حتی ابوذر در زمان عثمان بود شهید شد، ولی توسط معاویه اینا دستش در کار بود. مسلمان ها اونقدر در تحت فشار قرار گرفتن که رسول خدا به عده‌ای از اینها فرمود شما مهاجرت کنید به حبشه، برید سمت حبشه، اینجا از بین میرید. خود پیامبر اکرم رو ابو طالب و حضرت حمزه و بنی هاشم اینها مراقبت میکردن از رسول خدا، که خوف جان داشت برای ایشون. یعنی دائما چند نفر شمشیرزن مراقب رسول الله بودن که کفار قریش حمله نکنن ایشونو بکشن. حالا توهین هایی که میکردن، بی ادبی هایی که میکردن سر جاش. حتی یه وقتی به طائف رفتن رسول خدا برای مأموریتشون، ابلاغ مأموریت، که بزرگ طائف به بچه ها دستور داد با سنگ بزنیدشونو، که بچه ها شروع کردن سنگ پرانی کردن طرف رسول خدا، که ایشون خیلی تلخ بود اون روز، میگه برام به تلخی یاد میکرد. خلاصه در مکه یه جاهایی رسالتشون گسترش پیدا کرد، ولی خیلی در تحت فشار بودن، خیلی در تحت فشار بودن، با تمام محبتی هم که رسول خدا به اینها میکرد، با تمام مهربانی که از رسول خدا میدیدن. خیلی هم پیشنهادهایی شد که تو هر زنی رو که بخوای از عرب برات میگیریم، هر چقدر طلا و جواهرات بخوای بهت میدیم، دست از این کار بکش. که رسول خدا فرمود خورشید رو در یک دستم، ماه رو در یک دستم قرار بدید، دست از رسالتم نخواهم کشید. برای دنیا این کار رو انجام نمیدم. که 13 سال رسول خدا در مکه تبلیغ کردن. اینها انواع و اقسام مقابله ها رو با رسول الله می کردن. یعنی هر کسی که وارد مکه می شد غریبه ای، بهش می گفتن یک کسی اینجا هست به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این ساحره، یه موقع گوش نکنید به صحبتاش ها، این با سخنانش طرف رو سحر میکنه. و افراد میامدن وقتی هر طواف میرسیدن به رسول الله گوشاشونو میگرفتن که نشنون صدای ایشون رو، که شخصی میگه من به منم گفته بودن پنبه در گوشام گذاشته بودم، بعد یه بار گفتم بذار ببینم چی میگه حالا، که وقتی گوش کردم جذب شدم، قرآن میخوند، قرآن میخوند رسول الله، بعد صوتی میخوند، همه مجذوب میشدن. عجیبه که خود مشرکان قریش مجذوب قرائت قرآن رسول الله میشدن. داره یه وقتی که رسول اکرم با صدای بلند قرآن تلاوت میکرد، یکی از مشرکان رفته بود نشسته بود گوش میکرد، بعد آمد که بره یکی از مشرکان دیگر رو دید، گفت اینجا چی کار میکنی تو؟ گفت تو چی کار میکنی؟ گفت راستش آمده بودم صوت ایشون رو بشنوم. گفت آره منم برای همین آمده بودم. گفت ولی دیگه نمیاییم ها. گفت قول دادن که از فردا دیگه نمیاییم، فردا همون ساعت سر قرار دوتایی با هم حاضر شدن، نمیتونستن نرن. حالا اون صوت حجازی رسول الله، قرآن رو از زبان رسول خدا انسان بشنوه، به به چه خوش از صوت قرآن، ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. ولی همچنان بر علیه ایشون تبلیغ می شد تا جایی که کار بسته شده بود، قلف شده بود و تهدیدها زیاد، دائم دورادور مراقب ایشون بودن، اجتماع ایشون رو مراقب بودن جمع نشه کسی گرد ایشون. و سال 13 بود ظاهرن که ابو طالب پدر امیرالمومنین که بزرگترین حامی ایشان بود از دنیا رفت، و همون سال هم حضرت خدیجه علیهم السلام از دنیا رفتن، که عام الحزن می گفتن به این سال. و رسول خدا دید که موندن در مکه دیگه خیلی سخت شده و اصلا خوف جان میره که کشته بشه به دست مشرکان. در همین گیرودار چند نفر از مدینه برای حج آمده بودن مکه، اینها در یه جایی با رسول خدا خلوت کردن، صحبتهای رسول خدا رو که شنیدن فرمود شما چی میگید؟ حرفتون چیه؟ رسول خدا فرمود این که خدا یکتا رو بپرستید، زنا نکنید، دزدی نکنید، قتل نفس نکنید. یه چند تا از احکام کلی رو برای اینا گفتن. فرمود گفتن اینا که خیلی خوبه. فرمود دعوت من به سوی اینه. و بعد رسول اکرم فرمود من بیام مدینه، گفتن تشریف بیارید ما قدمتون روی چشم. قرار گذاشتن که رسول خدا هجرت رو اعلام کردن که به مسلمان‌ها که بودن فرمود هر کی مسلمانه بره سمت مدینه، باید هجرت کنه به مدینه. مسلمان‌ها که حالا هجرت کردن، که یه عده‌ام رفته بودن قبلش طرف حبشه رفته بودن، که رفتن دنبال اونا رو برگردونن مشرکان قریش. یعنی ببینید چقدر دشمنی سرسخت داشتن. حالا رفتن حبشه، رفتن شما چیکار دید به اونا؟ امر آس. و شرحبیل فکر میکنم، حالا اشتباه، 3-4 نفر از اینا بلند شدن رفتن حبشه که اینها رو برگردونن، که پادشاه حبشه وقتی صحبت کرد اینا رو خواست صحبت کرد، چون با امر آس آشنایی داشت از قبل، وقتی صحبت اینها رو شنید به حقانیت رسول الله پی برد و ایمان آورد نجاشی پادشاه حبشه، و گفت من اینها رو تسلیم شما نمی کنم. اینها اینجا در آزادن تا هر وقتی که میخوان بمونن. و از قضا یکی از همراهان همین مکی ها توی تاریخ دیدم که این چشمش زن نجاشی رو میگیره، زن پادشاه بوده، اونا مشرک بودن دیگه، کسافت کار بودن این، و نجاشی متوجه میشه، دستور میده اینو بگیرید، یک سمی رو از ببخشید آلتش داخل میکنن، یه جزای تو که میخوای به همسر من دست دراز کنی اینه. اون سمو که حالا خیلی هم واردن اونها در سم و زهر در همون مناطق سیاه‌پوستا و اینها تو انواع سموم و زهرها خبره بودن، یه سمی رو از راه آلت تناسلی این وارد میکنه که این دیوانه میشه، مجنون میشه. یعنی میبینه که اینا چقدر وار خودش هم اثبات میشه چقدر کثیف و پلیدن. خلاصه از این طرف رسول خدا که دستور هجرت میده، حالا میخوان برن، مگه میذارن مشرکان قریش که رسول خدا بره؟ قصد کشتنشو کردن، جمع شدن، قرار گذاشتن که رسول الله رو میکشیم. از هر قبیله یه نفر میاد، وقتی با هم بکشیم خون میفته گردن همه قبائل قریش، لذا نمیتونن با یه قبیله، شاید بتونن در بیفتن، با همه قبیله ها نمیتونن که بجنگن، لذا به خونبها راضی میشن. که رسول خدا اون شب دستور دادن که ما حرکت میکنیم، یعنی خودش طرف مدینه، و به امیرالمومنین فرمود تو میتونی جای من بخوابی؟ حالا چرا بخواب جای رسول الله؟ ایشون خب ایشون هم میرفت با رسول الله، چجوری بود که باید میخوابید جای پیامبر خدا؟ چون خود امیرالمومنین داره، من از رسول الله جدا نمیشدم، هر جا که رسول الله میرفت دنبالش میرفتم. اینا میدونستن که اصلا علی از پیامبر جدا نمیشه، لذا وقتی علی هست یعنی پیامبر هم هست، خاطر این باید میموند که در خانه میموند. و اینا هم کمین داشتن که نگاه میکردن، خب علی داخل خانه هست. بعد رسول خدا مخفیانه بیرون رفتن، رفتن طرف غار سور. بعضی اشتباهن فکر میکنن غار حرا، نه غار حرا فرق میکنه با غار سور، غار سور یه غار دیگه است، برخلاف جهت مدینه هم هست، برخلاف جهت مدینه است. به خاطر همین حالا اونها از اون طرف، امیرالمومنین تو حیات راه میرفت، اینا میدیدن که نخیال راحت هست، شب حمله میکنیم، که وایستادن تا شب شد. شب که رفتن سراغ ایشون، چراغ رو که روشن کردن، مشعل حالا هرچی که داشتن، امیرالمومنین جای ایشون خوابیده، که گفتن رسول خدا کجاست؟ فرمود ایشون نیست، چون رفتن. و ریختن سر امیرالمومنین و ایشون رو به شدت مضروب کردن و دست و پاشو بستن و در یه خانه‌ای قرار دادن که حالا سید رضی در خصائص امیرالمومنین از خود حضرت نقل میکنه، میگه در خانه‌ای منو قرار دادن که یک پیرزن کور که هیچ وقت نمیخوابید به نگهبانی گذاشتن دم اون در، که هر کس حرکت میکرد ایشون متوجه میشد. این پیر زن میگه در حالی که دست و پاهم بسته بود و بدنم کوفته بود از ضربات، یک دفعه صدایی شنیدم گفت یا علی، میگه بندها از پاره شد. خود امیرالمومنین، ما میگیم یا علی مدد، خود امیرالمومنین هم یا علی میشنوه. دفعه دوم شنیدم که یا علی، میگه تمام کوفتگی های من از بین رفت، بلند شدم از مقابل این زن عبور کردم، در حالی که اون لحظه خوابیده بود، پیرزنی که هیچ وقت نمیخوابید. حالا رسول خدا رفتن به غار سور، چون مخالف مسیر مدینه بود، بعضی از راهنماها رد ایشونو زدن، دیگران میگفتن تو اشتباه میکنی، این باید رفته باشه طرف مدینه، این خلاف جهت مدینه است. گفت من کارمو بلدم. آمدن تا به دم غار رسیدن. حالا داستانو شنیدید دیگه، که یک کبوتری میاد و جا تخم میذاره، یک به اصطلاح عنکبوتی میاد تار میتنه. کنه تا اونجا که رسیدن رفتن دم غار. حالا تو غار میترسن برن، چرا؟ چون اگه تو غار شمشیر داره، نیزه داره، تاریک هم از تو غار بره ممکنه بزنه طرف. نه، گفتن که نمیشه تو این غار باشه، اصلا ما اشتباه آمدیم راه رو، چون اینجا تار تنی شد، اگه کسی رد بشه تار پاره میشه، کسی رد بشه تار عنکبوت پاره میشه، این تار تنیده شده، معلومه خیلی وقتی اصلا کسی اینجا نرفته، و اون کبوتر هم بالا تخ گذاشته رو تخ خابیده، اگه کسی بود پرواز میکرد میترسید. ما راه و اشتباه آمدیم. از یه طرف هم خب میترسیدن برن همینجوری تو غار، و دیدن که خب دلائلشون، آقا برگ گفتن بریم طرف مدینه، ایشون رفته ما اشتباهیم و اومدیم، لذا به حرف اون راهنماهای بدوی گوش نکردن، رفتن طرف مدینه که گم کردن دیگه رد ایشون رو، رد رسول الله رو. بعد رسول خدا به امیرالمومنین فرمود فواطم رو، یعنی فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین، فاطمه دختر رسول خدا، و یکی دیگه که حالا بانوی دیگه ای بود، نمیدونم عمه رسول الله میشد یا دختر حمزه بود علیه السلام، یادم نیست الان، این بانوی از همون بنی هاشم، اینها رو با خودت بردار و بیار مدینه، که امیرالمومنین اینها رو برداشت، سوار شتر با یه شتربان حرکت کردن طرف مدینه. تو مسیر که می آمدن چند نفر از تعقیب کنندگان افتادن دنبال اینها. امیرالمومنین به شتربان گفت تو فقط مراقب باش اینا شترها رو رم ندن، چون رم کنن هر کدوم یه طرف برن هیچ کار نمیشه کرد، تو اینا رو بخوابون، شترها رو مهار کن، بقیهش با من. امیرالمومنین شمشیر رو کشید و اینا 7-8 نفر سوار رسیدن. امیرالمومنین فرمود چی میخواید؟ گفتن باید برگردید مکه. خب به شما چه، دارن میرن دیگه، شما که دوست ندارید اینا رو، حالا چه اصراری دارن که برگردن مکه؟ حضرت فرمود ما از راهی که میریم بر نمیگردیم. یکی از اینا هجوم آورد، امیرالمومنین یه ضربه ای زد که کتفش از جا در آمد. این شدت ضربه رو که دیدن از امیرالمومنین، جنگا رو ندیدن، جنگ ها واقع نشده که ببینن امیرالمومنین کیه، ولی این ضربه رو که دیدن بقیه پا به فرار گذاشتن. و بعد شترها رو بلند کردن، حرکت کردن طرف مدینه. رسول خدا بیرون مدینه منتظر ماند، داخل مدینه نشد، فرمود تا علی نیاد من داخل مدینه نمیشم. که رسول خدا هم با ابوبکر رفته بود، ابوبکر در میان راه رسول الله رو دید که داره میره به غار، که رسول خدا ابوبکر رو با خودش برد به غار. بعضی گفتن ترسید که نره یه موقع لو بده، گفت بیا با هم بریم. ثانی اثنین از هما فی الغار، آیه قرآن میفرماد از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، به رفیق مصاحبش هی میگفت نه ترس خدا با ماست. از یقول یعنی هی میگفت، نگفت قال. از قال لصاحبه، این از یقول میگو هی میگفت نه ترس بابا خدا با ما، میترسید از بس. بابا رسول الله میگه نه ترس. حالا بعضی ما خواهی این آیه رو مثلا جزء افتخارات ابوبکر بگیرن، در حالی که مطالبی درش هست که الان نمیخوایم بحث کنیم پیرامونش، که هیچ افتخاری درش نیست. بعد که رفتن با ابوبکر نزدیک مدینه شدن، بیرون مدینه رسول خدا موندن، ابوبکر رفت داخل مدینه اما رسول خدا داخل نشد تا اینکه امیرالمومنین آمدند همراه فواطم، رسیدن و با رسول خدا داخل در مدینه شدن. داخل در مدینه که شدن، یه مقدار اون جو مکه کنار رفته بود، یعنی دیگه دست و بالشون باز بود. یه دست حالا مؤمنان که مسلمان ها آمده بودن مدینه، یه دست اهل مدینه ایمان آورده بودن، دور رسول الله رو گرفتن، یک اقبال عمومی طرف رسول الله آمد. اوس و خزرج دو تا از قبائل مدینه بودن که دائم با هم جنگ داشتن، دائم سر کوچکترین چیز جرقه می شدن و با هم می جنگیدن، و رسول خدا بین اینا صلح برقرار کرد، برادری برقرار کرد، با یهودیان اطراف مدینه پیمان نامه نوشت که ما با هم برادریم، در صلح در جنگ هیچ وقت خیانت نمی کنیم به هم دیگه، دشمنان رو یاری نمی کنیم. در همون ابتدای ورود خاطر همین شد که در جنگ احزاب رسول خدا بعدش با یهودی ها جنگید، چون اینا خلاف پیمان عمل کردن، پیمان شکنن یهودیان، به پیمانشون وفا نمی کنن. تو مدینه که رسیدن جو عوض شد، اصلا یک بستی آمد، یک انبساطی آمد. شما میدونید همیشه قبض قبل از بسته، قبض گرفتگی به دنبالش چی داره؟ بست داره، گشایش داره. لذا این در خود سلوک رسول الله هم دیده میشه که در مکه که بودن در قبض بودن، در تحت فشار بودن، ولی از مکه که خارج شدن به مدینه یک انبساطی آمد، گشایش آمد در کارها. بعد در مکه که بودن، آیات قرآن رو که میبینیم تمام دعوت به ایمانه، دعوت به آخرته، دعوت به توحیده، احکام کمتره در مکه. یعنی خدا رو باید باور کنه طرف، قیامت رو باور کنه، اول باید اعتقادات درست بشه که بعد بگی آقا حالا نماز بخون، بعد بگی روزه بگیر. لذا در 13 سالی که در مکه بودن تمام بحث درست شدن اعتقادات بود، باورهای الهی. لذا در سلوک هم اگه کسی رو میخوای هدایت کنی، اول باید عقایدش رو درست کنی. اصلا طرف باید بدون خدا چیه، قیامت چیه، انسان کیه، چه مراتبی داره، بعد بهش بگی حالا عبادت کن، حالا نماز بخون، حالا ذکر بگو، قرآن بخون. حالا نرسیده نخیسیده به طرف بگی بشین ذکر بگو، آقا ذکر بگم چی بشه؟ حالا اگرم خوشش بیا یه چند وقت میگه، بعد میگه بابا این دوزه دور. اول باید اون اعتقادات انسان درست بشه. که بعد در مدینه که آج سوره هایی که در مدینه نازل شده میبینیم سوره هایی که احکام حالا تو مدینه داره نازل میشه. یکی دو سالی که گذشت حالا هی افراد از مکه میرن مدینه، هی دارن هجرت میکنن طرف رسول الله. مشرکان قریش هم خونشون به جوش میاد که جوانها دارن میرن سمت ایشون، داره ما رو تحت شعاع قرار میده. گفتن ما هم اموال اینا رو غارت میکنیم، هر کسی که رفته مدینه مالش حلاله، هر چی داره از تو خونهشون جمع کنید بیارید، میخواییم کاروان تجاریمونو رونق بدیم. چون با شامات چی داشتن؟ مبادله داشتن. آقا تمام اموال اینها رو گرفتن که برن بفروشن. بعد قدیم هم عزیزان میدونی مثل الان نبود که یه چیزی کهنه میشه بندازن دور. قدیم یه فرش کهنه رو طرف میرفت میفروخت، حالا به قیمت کمتر اون میخرید، چون اینقدر پارچه وجود نداشت اصلا. لباس کهنه، آقا مثلا تو شما توی بعضی از کتابهای تاریخی میخونید قدیم کفندوز بوده، آقا طرف بره قبر رو بکنه کفن یه مرده رو بدزده، آخه یعنی معلوم میشه کفن ارزش داشته که طرف میرفت این کارو میکرد، ولی مثلا جنون که نداشته که کفن یه مرده رو بخوای بدزده. به همین دلیل همه وسائل اینا رو بردن. که وقتی خبر رسید به رسول الله، جنگ بدر از اینجا شروع شد که مشرکان هم که دنبال جنگیدن و خون ریختن بودن و فکر میکردن غالبن، چون تعدادشون بیشتر بود، گفتن که تمام اینا رو از دم تیغ میگذرونیم. اینا هم اصلا واقعا چیزی نداشتن، اکثرا چوب دست داشتن و حتی شمشیر هم دو سه تا دونه بیشتر نبود، سپر یکی دو تا، اسب یه دونه. یعنی مسلمان‌ها خیلی تجهیزاتشون اندک بود، به خلاف چی؟ مشرکان. حالا آمدن به جنگ، شکست سخت خوردن مشرکان قریش و برگشتن که اصلا در باورشون نمی گنجید اینجوری کشته بدن. سال بعد شد چی؟ جنگ احد. حالا داستانها رو شنیدید، نمیخوام تعریف کنم داستانها رو، فقط میخوام اون سیر رسول خدا رو عرض کنم. بعد تو این زمین هم جنگ های مختصر کوچیک، جنگ ها و غزوه ها و سریه ها کوچیک بود، در حد یه دعوای بزرگ بود. مثلا الان میگن جنگ فلان جنگ فلان، فکر نکنید یک لشگر مثلا چند هزار نفره صف میکشی، 70 نفر میرفتن با یه قبیلهی که حمله کرده بود به اینا مثلا میجنگیدن، 4-5 نفر از اونا کشته میشدن بقیه فرار میکردن، اینجوری بود جنگ ها. یعنی اکثر بعضی غیر از بعضی از جنگ ها که تعداد زیاد بود، بقیه سریه ها و قذوه ها کوچیک کوچیک بود. مثلا دعواهای مثلا دیدید دو تا قبیله مثلا دو تا خانواده با هم دعوا میکنن، اینجوری بود. تا شد جنگ احزاب یا همون جنگ خندق که مشرکان قریش همه قبائل رو جمع کردن، هر کی دشمنی داشت گفتن بریم ریشه اینا رو بکنیم. که رسول خدا به وحی الهی متوجه شدن، دستور دادن دور مدینه رو خندق بکنن. منتها دور مدینه این نبود که دایره بکنن ها، یه 1200 متر خندق کندن که دهنه 7 متر عمق 5 متر تا میامد میرسید به دیوارهای ساختمونهای مدینه، بعد کوچه های ورودی رو دیوار کشیدن تا میرفت میرسید به یه قسمتی که نخلستان بود. اینجوری بود، یعنی فکر نکنید یه حالت دور تا دور مدینه خندق باشه، نبود، چون از نخلستان نمیتونستن با اسب هجوم بیارن، باید پیاده میامدن، پیاده هم اگه میامدن گیر میافتادن. این ورم پشت خندق افرادی با کمان و اینها کمین کرده بودن، ولی خیلی سخت بود. حالا اینا وقتی رسیدن ندیده بودن تو جنگ ها چنین چیزی، یه مرتبه اصلا ترسیدن مشرکان، دیدن چنین چیزی حفر شده، گفتن ایشون سحر کرده، چون ندیده بودن. خیلی عجیب آمد براشون که این چه کاریه، این چیه. بعد عجیبم بود، دورانی بود که خشکسالی و قحطی هم آمده بود تو مدینه، که داره رسول اکرم میگه سنگ میبست به شکمشون، مشکم مبارکشون کار میکردن. علی حال اینا یه چند روزی موندن، یه چند تا کشته دادن، تا اینکه عمرو بن عبدود و پسرش و یکی از کسایی که از خندق رد شده بودن به دست امیرالمومنین کشته شدن. اینها هم توی این مدت یهودیان رو دعوت کردن طرف خودشون، مشرکان. اونا ابتدا نمیخواستن قبول کنن، گفتن شما شکست بخورید برمیگردید خونتون، ما اینجا کنار ایناییم. گفتن نه، شکست چی، از دم تیغ ردشون میکنیم. خلاصه گول زدن اونا رو، همدست شدن با اینا که آذوقه رسوندن. و حالا اینا شکست خودن رفتن، یهودیا موندن و پیامبر خدا، که بعد رفتن به جنگ اینها، جنگ خیبر و چند تا جنگی که با یهودیان داشتن که تبعیدشون کردن، گفتن برید از اینجا. تعدادشون کشته شدن، اسیر شدن و اینا رو تبعید کرد رسول خدا که از اینجا باید برید. تو این داستان جمعیت که زیاد شد، یه عده منافق شدن. سرکرده منافقین هم عبدالله ابن ابی که میگن رئیس منافقان مدینه بود، این میخواست رئیس بشه قبلا تو مدینه، یا رئیس شده بود که رسول خدا وقتی آمد این دیگه اصلا به حاشیه رفت، لذا از ظاهر ادعای اسلام کرد ولی تو باطن منافق بود. فقط هم این نبود، خیلی دیگه از منافقین بودن، خیلی دیگه از منافقین. و رفته رفته این منافقین یه تشکلی پیدا کردن، یه تشکلی پیدا کردن تو دل مسلمان ها. اینا رو گفتم برای این قسمت، که در فتح مکه که سال 8 هجری بود، 8 سال که گذشت، فتح رو، مکه رو بدون خونریزی فتح کرد رسول خدا، و در برگشتش مکی‌ها اظهار اسلام کردن، مسلمان شدن. خیلی هاشون هم به ظاهر مسلمان شدن، ولی رسول خدا فرمود قبوله، همین که به زبان شهادت اینو بگی مسلمانی. و چون بخشیدن اهل مکه رو، چون اکثر جنایت‌ها رو اینا کرده بودن، جنگ بدر و جنگ احد و جنگ احزاب و، ولی وقتی رسول خدا عفو عمومی داد، اینا دیگه یه حالتی شدن اصلا یه خجالت میکشیدن بخوان کاری کنن. ولی خب مؤمن آنچنانی هم نشده بودن که به رسول اکرم. آقا سال آخر عمر رسول خدا اعلام حج داد رسول اکرم که همه بیان میخواییم بریم حج اسلام رو انجام بدیم، حجی که اسلام میگه. چون یه حجی انجام میدادن اونها که از زمان حضرت ابراهیم مانده بود، ولی خیلی تغییراتی درش شده بود، مسائل شرکالود، مثلا لخ میشدن دور کعبه، لخت و پتی، زن و مرد دور کعبه طواف میکردن. حتی بعضی از قبائلشون اینجوری بودن، زن و مرد میامدن لخ میشدن دور کعبه میچرخیدن، یا مثلا صوت میزدن، کف میزدن، یه حالا کارهایی که داشتن. که رسول خدا به همه روستاها، همه شهرهای اطراف اعلام کرد میخواییم بریم حج، که چند ده هزار نفر در این حج شرکت کردن که آداب حج رو بیاموزن. بعد در مسیر برگشت در قدیر خم، رسول خدا امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه مشخص کرد. حالا این منافقین تو خودشون چیکار میکنن؟ برنامه ریزی میکنن که چه کنیم، چون رسول خدا فرمود که این آخرین حج من بود و من به زودی دعوت حق رو لبیک میگم. گفتن ها، چون تا رسول اکرم هست که نمیتونن کاری کنن، دعوت حق رو میخواد لبیک بگه، لذا اون تشکل رو برنامه ریزی کردن براش. و شروع شد در زمان حیات خود رسول الله، اینها شروع کردن علناً اظهار بعضی مخالفت‌ها با رسول خدا. از جمله مخالفت‌هایی که کردن، رسول خدا یک لشکر آراستن به فرماندهی اسامه ابن زید که یه جوانی بود، فرمودن همه باید بپیوندن به لشکر اسامه. بعضی از این آقایون منافقان نمی رفتن به لشکر اسامه، مثل ابوبکر و عمر و اینا، اسمشون آمده تو تاریخ اهل سنت هم آمده، که رسول خدا فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کنه هر کس که نپیونده به لشکر اسامه. اینا هی می رفتن سراغ اسامه. بعد رسول خدا چرا این کارو کرد؟ میخواست اینا رو از مدینه دور کنه. وقتی از دنیا رفت امیرالمومنین خلیفه بشه، به مسند قرار بگیره، وقتی که آمدن ببینن که کار تمام شده. اما اینها کارشکنی میکردن، به اسامه میگفتن کجا میخوای بری؟ رسول اکرم تو بستر بیماریه، ما بریم خبر بدن رسول الله از دنیا رفته؟ آقا هی هرچی رسول خدا پیغام میفرستاد به اسامه، لشکر رو حرکت بده، حرکت نمیداد. یعنی اینا نمیذاشتن، دورش گرفته بودن. تا اون داستان یوم الخمیس، رضیت و یوم الخمیس، که رسول خدا فرمود قلم و دوات بیارید بنویسم چیزی که بعد از آن گمراه نشوید، دیگه اینجا علنی کردن که ان الرجل لیحجر، این مرد هزیان میگه نعوذ بالله، علنی کردن، یعنی این داره هزیان میگه. که بعد رسول خدا دعوا شد اونجا، سر و صدا شد، یه دیگه چی داری میگی تو؟ به خلیفه دوم گفتن که رسول اکرم فرمود قوم و انی، پاشید از پیش من برید. علنن دیگه اونجا میخه عداوت رو کوبیدن. بعد روایاتی داریم که رسول خدا مسموم شدن، روایات هم در کتب شیعه هست هم در کتب اهل سنت. رسول خدا مسموماً از دنیا رفتن. بعد در کتب اهل سنت بعضی میگن به خاطر سمی بود که 3 سال قبل در خیبر به ایشون خورانده شده بود. میگیم نه آقا، سم 3 سال طول نمیکشه. اولا، دوما سمی بود که در خانه خود رسول الله به ایشون داده شده بود، که رسول اکرم از هوش میرفت به هوش میامد، فرمود چیزی در دهان من نگذارید دارو، که عایشه و حفصه میگن ما دارو خوراندیم به پیامبر. وقتی پیامبر اکرم به هوش آمد فرمود مگه نگفتم به من دارو ندید؟ هر کس تو این خونه هست باید از این دارو بخوره. اه؟ چی بود اون دارو که رسول اکرم میگه همه تون باید بخورید از این دارو؟ چه مظلومیتی گرفته رسول الله رو، چه قربتی گرفته ایشون رو. یه اون اواخر عمر رسول خدا وقت نماز که شد، عایشه آمدن در خانه رسول الله که آقا جان میان برای نماز، عایشه گفت. رسول خدا میفرماید بگید ابوبکر نماز بخونه. ابوبکر با مردم نماز بخونه. آقا رسول خدا تو بستر بیماری افتاده، وقتی این شنید گفت علی جان منو بلندم کن. عباس یک دستشو گرفته بود، امیرالمومنین یه دستشو، پاهای رسول خدا رو زمین کشیده میشد، خودشو رسول به مسجد، ابوبکر رو زد کنار، خود رسول خدا وایستاد برای نماز. یا رسول الله، قربان مظلومیت یا رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد مجد، اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد آل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه اللهم كن لولي الحجة
دليلا بينا حتى تسكنه أرزك الله وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا یا صاحب الزمان.